سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام حسین علیه السلام و سلام خدا بر دردانه امام حسین علیه السلام، پرچمدار سه ساله کربلا، حضرت رقیه سلام الله علیها. وقت شما بخیر، خوش آمدید. خدا رو شاکرم که توفیق دارم با یاد خدا هم نشین شما و در محضر سرور عزیزم جناب حاجی علوی بزرگوار باشم. حاجی سلام علیکم، قدمتون بر چشم، خوش آمدید.
و علیکم سلام، با عرض قصد نباشید محضر همکاران محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز.
خیلی متشکرم و ممنونیم از تشریف فرمایی شما. ما در محضر حاجی علوی الحمدلله رب العالمین سومین سالی است و سومین محرم و سفری است که تلمذ میکنیم و درس یاد میگیریم، پای کلاس درسشون مینشینیم. خدا رو واقعا با تمام وجودم شاکرم که این توفیق رو دارم. در سال نخستی که خدمتشون بودیم، برای ما از شؤون عزاداری امام حسین علیه السلام 2 ماه گفتگو کردند و صحبت فرمودند. در سال دوم از آداب و برکات زیارت امام حسین علیه السلام فرمودند و سال سوم بحثی رو آغاز فرمودند از ابتدای ماه محرم به نام امام حسین علیه السلام، تقدیر و یا تدبیر. بحث بسیار مهم و با اهمیت و جذابی بود برای مردم خوبمون. شما هم خیلی بزرگواری میکنید، با ما خوب همراهی میکنید، به 3720 هم خیلی پیامک میدید. رکورد پیامک ها هفته پیش شکسته شد. فکر میکنم سه‌شنبه های ما قوغاییست از همراهی مردم. البته همیشه اینطور بود و خدا رو شاکریم. میخوام خواهش کنم که مردم این لطف رو امتداد بدن و از ما دریغ نکنن. اجازه میفرمایید چند تا از پیام ها رو بخونم؟ وقت شما رو میگیرم، اما به احترام
مردم هم هست دیگه،
با اجازتون شرمنده. فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از برنامه حاجی علوی برای پیدا کردن برنامه های واقعی عاشورا که توسط این استاد از شبکه قرآن پخش میشه، چگونه میتونیم این اقدام رو انجام بدیم؟ چشم، من خدمت دوستانمون عرض میکنم، انشالله راهش رو محضر شما عرض خواهیم کرد. با سلام، خسته نباشید. پیشنهاد داشتم زمان پخش برنامه تون تغییر کنه و همون ساعت 19 باشه. فعلا ما ساعت 18 محضر شما هستیم و ساعت 7 صبح هم تکرار برنامه. سلام، برنامه یاد خدا واقعی عاشورا تقدیر یا تدبیر واقعا عالی عالی پرمغز. چقدر جوونا نیازمند این مسائل بودن. با کمال تشکر و قدردانی لطفاً چند بار برنامه رو تکرار کنید. گفتند که بدعت‌هایی، حالا توضیحاتی داشتن که من فاکتور میگیرم، در کلاس‌های زیرزمینی بیان میشه. بحث‌های آقای علوی خیلی روشنگران است. تو رو خدا بیشتر وقت بگذارید تا مردم آگاه بشن. سلام خدا بر شما. من خیلی از زحمات آقای علوی تشکر میکنم. ایشون همیشه دست پر به برنامه یاد خدا میان و مطالب جدید و مفید دارن و عاجزانه برای رفع مشکلم از آقای علوی التماس دعا دارم. با سلام خدا قوت به حقیر و همکارانمون. گفتن دستتون درد نکنه، من مباحث استاد علوی رو ضبط میکنم، بسیار متین و استدلالی و کاربردیست. بازم ممنون. سلام خدا بر شما، خدا خیرتون بده، انشالله اون دنیا امام حسین شفیعتون بشه. من هر روز صبح همو با تکرار برنامه یاد خدا شروع میکنم. اگه یه روز برنامه‌تون رو نبینم، احساس میکنم اون روزم به هدر رفته و هیچی یاد نگرفتم. گفتن با سلام، ضمن تشکر از برنامه‌تون و خصوصا برنامه حاجی علوی عزیز، من بانوی 50 ساله هستم، برنامه شما تولدی دوباره به عمر من داده. تعظیم میکنیم به لطف شما از طرف بیننده های خوبمون. خدا انشالله شما رو حفظ کنه.
الحمدلله، شاکر نعمت خدا هستیم که بیاناتی که هست، البته مربوط به خودمون نیست، مربوط به سلف است، در کتاب هاست. ما فقط هم میکنیم اینجا و نقل میکنیم برای مردم. امید دارم که انشالله خداوند به همه عزیزان عنایت فوق‌العاده و بیش از پیش بکند که شما هم که مسیر رو هموار میکنید برای بهره برداری بینندگان محترم. ولی اون عزیزی که التماس دعا داشتن، امید دارم انشالله خداوند منت بگذارند و دعای ایشان رو عاجزانه درگاه حضرت حق میخواییم. خدا منت بذاره، مستجاب بکنه، دلشون شاد بشه انشاءالله.
و همه بیننده های خوبمون
به حق پریشن. اون عزیزی که در خرابه دلش شاد نشد، خدا انشاءالله دل همه مستمندان و تمام اونهایی که حاجتمند هستند و گرفتار هستند و مریض هستند، خدا به حق اون دردانه که دلش شاد نشد، دل همه رو شاد بکنه.
الهیم از زندگی معاویه برامون فرمودید و رسید به مرگ او و تمام شد عمر او سه کار مهم انجام داد. یکی جلوگیری از گفتن مناقب و فضائل اهل بیت علیهم السلام بود، دوم جعل حدیث، و سوم فرقه سازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینها پیامدهای حکومت معاویه. خب خبر مرگ این آدم رسید، بعد دستگاه بیعت امام حسین میخواست. حضرت فرمودن بیعت مثل من برای همچون موقعیتی پنهانیش که تأثیر نداره، شما که پنهانی نمیخواید، حتما عرض به حضورتون که یک بیعت علنی میخواید. گفتن بله. فرمود پس بذارید همه مردم که جمع کردید، ما مگر بودیم اونجا مثلا اون کاری که شایسته است باید بکنیم انجام خواهیم داد. خب اونها هم راضی شدن به این معنا، در این حالی که امام وعده ندادن تا خلف وعده بکنن، فرمودن حالا ببینیم چی میشه. بنابراین اونها تجهیز کردن که بتوانن بیعت عمومی بگیرن، لکن امام عرض کردن به جلسه گذشته وداعهایی رو داشتن با جد بزرگوارشون، مادرشون، برادر بزرگوارشون حضرت امام حسن مجتبی و با ام المؤمنین حضرت ام سلمه و جناب محمد حنفیه. این انجام شد و در یک شنبه شب، نیمه شب 28 رجب، نیمه شب یک شنبه 28 رجب سال سال 60 هجری، خیلی سریع اتفاق افتاد. حضرت به همراه خانوادهشون، یعنی 26 که خبر رسید، حضرت شام 27 که شب 28 حرکت کردن. این که نصف شب حرکت کردن، این که خیلی سریع حرکت کردن، حکایت از این معنا میکنه که دیگه مدینه برای حضرت جای امنی نیست. و این معنا رو اون آیه‌ای که حضرت تلاوت کردن در سوره مبارکه قصص آیه 21، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، حضرت این آیه رو تلاوت کردن. این آیه همون آیه است که جناب موسی علیه السلام وقتی میخواستن مصر رو ترک بکنن به خاطر که درگیر شده بودن، خائفا یترقب، هم ترسان بودن هم چشم به راه بودن که دشمن همراهی نکنند، پشت سر اونها نیاد و اینها، و در این حال رب نجنی من القوم الظالمین. این بیان حضرت، تلاوت حضرت و بیان حضرت سکینه سلام الله علیها تکمیل میکنه. حضرت سکینه میفرمان که ما کان من اهل بیت، هیچ خاندانی اشد خوفا منا، از ما در اون شب نبود، هین خرج نامند
اشد خوفا
منا، هیچ خاندانی.
وقتی دیگه تقدیر و تدبیر همینجا هستن،
ببینید چه کار میکنه. میفرمان بگه هیچ خانواده از ما ترساندر نبود در خروج ما از مدینه. اینا همه شکایت بکنه که دیگه مدینه جای امنی نیست. تدبیر امام برای خروج تدبیر صحیح و عقلایی است، چون بناش هم این است که بیعتی رو انجام نده. خب حضرت حرکت کردن در راه. با همه این که ما میگیم حضرت تدبیر میکنه، این رو نمیتونیم بفهمیم چیه. عبدالله ابن زبیر هم مدینه فراک کرد، منطقه بیراه رفت، از بیراه رفت به طرف مکه، امام از راه رفت به مکه. این رو کسی نمیتونه توجیه، من در خیلی از کتاب‌های تاریخی دومش میگم چرا حضرت در راه رفتن. در مسیر بودن با عبدالله ابن مطیع عدوی از یاران ابن زبیر برخورد کردن. حضرت اعلام میکنه رسما، از حضرت سوال کرد خب شما از به کجا دارید؟ حضرت پاسخ داد اما ما فی وقتی هازا، الان اريد مکه، میخوام برم به مکه. فاذا سرت الی، وقتی رسیدم به مکه، استخرت الله فی امری بعد از آن، بعد طلب خیر میکنم از خدا که ببینم بعد از مکه کجا باید برم. بنابراین در شب 28 نیمه های شب در ماه رجب سال 60 از مدینه خارج شدن به طرف مکه و از مسیر هم رفتن. هیچ توجیهی را هم اینجا من پیدا نکردم که معقول باشد، یعنی مورخین تحلیل درستی رو ارائه داده شد که چرا از رب مسیر رفتن. اینو هیچ کس نمی‌فهمه، فقط امام معصوم علیه السلام کارش درسته، هیچ کس نمی‌تونه بگه چرا. خب رفتن مکه، کی رسیدن؟ در روز سوم شعبان حضرت رسیدن به شهر مکه. تقریبا 4 ماه و 5 روز در مکه اقامت داشتن. اما فعالیت های امام در مکه خیلی مهمه. ببینید امام وقتی در مکه هستن، در مکه برای حضرت از کوفه نامه میاد. حالا میگم تعدادش چقدره. امام از مکه نامه نگاری میکنه ولی برای اهل بصره. ببینید عراق رو محل نظر خودشون قرار دادن، با اهل بصره نامه نگاری میکنن، خودشون نامه مینویسن، از اهل کوفه نامه دریافت میکنن.
امام با عراق کار دارن.
با عراق کار دارن.
چون دیگه
در حالی که یبن المکه و المدینه، چرا این کار رو نمیکنه؟ ببینید این در بیان حضرت زین العابدین علیه السلامه. مولد امام مدینه است ولی ریشه امام مکه است. به مردم مکه نمیگه بیاد منو کمک کنید. از مردم مدینه فرار کرد. چرا؟ حضرت زین العابدین علیه السلام بفرمید ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبونا، ما حتی 20 نفر در مکه و مدینه طرفدار نداریم. این برای بینندگان سنگین نیاد، سقیفه رو یادشون بیاد. دوران شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها،
سلام الله علیه،
مردم مکه و مردم مدینه پای کار اهل بیت نبودن. حضرت هم هیچ زحمتی ندادن که اینا رو دعوت بکنن. حالا عبارت کینه داشتن رو من نمیگم، یعنی نگفتم، تو تاریخ نقل میکنم، کینه داشتن نسبت به
کفش پای کار
نبودن، طرفدار نه. ما به مکه و المدینه، در کل مکه 20 نفر، جایی که ریشه امام حسینه، جایی که مولد امام حسین. این خیلی عجیب. حالا من اول نامنگاری امام حسین علیه السلام رو به بصره بیان بکنم و بعد نامه های دریافتی رو از کوفه بیان. حضرت برای 7 نفر از سران و بزرگان بصره نامه نوشتن، مثل مالک ابن مسمع، یزید ابن مسعود، منذر ابن جارود، احنف ابن قیس، مسعود ابن عمرو، قیس ابن هیثم، عبر ابن عبید ابن معمر. حالا بینندگان مثلا میگن اینا کیا هستن، 2-3 تاشون رو میگیم کیا هستن، اما در این حال آدم های مهمی هستن. 7 تا نامه نوشته میشه توسط از سید شهدا، توسط یک شخصی به نام سلیمان ابن ابورزین که خادم امامه. حالا میگم که این آدم رو باهاش چه کار کردن. ایشون مأمور شد بره بصره. بصره جاییست که بانی جنگ جمل بودن، کسیست که امروز یعنی اون روزی که داره نامه نوشته میشه، عبیدالله ابن زیاد والی اونجاست، یعنی رئیس اون منطقه آقای عبیدالله. حالا از سید الشهدا نامه می نویسن به این بزرگان، نقل طبریه. اما بعد فإن الله اصطفى محمدا من خلقه و اکرمه بنبوته و اختاره لرسالته ثم قبضه اله و قد نصح لعباده و بلغ ما ارسل به. حضرت میفرماید به این که بعد از هم 2-3 تایش حضرت درخ میفرماید بعد خداوند پیامبر عظیم شأن اسلام رو از بین خلقش انتخاب کرد، او رو گرامی داشت به منصب نبوت و اختیارش کرد برای رسالت. بعد از دار دنیا رفت و اون چرا که بایستی عرض به حضورتون که از خیرخواهی بر بندگانش لازم بود به واسطه او انجام شد و بلغ ما ارسل به، اونچه که به عنوان خیرخواهی بود انجام شد. و کنا ما اهله و اولیاءه و اوصیاءه و ورثته، همه اونچه که او خیرخواهی داره در ما هستش، ما اهلشیم، ما دوستدارشیم، ما وسیقشیم، ما وارثشیم، یعنی منم که الان دارم نامه می‌نویسم خیرخواه شما هستم. و احق الناس به مقامه، ما سزاوارترین آدم به جانشینی او هستیم. ولی فستع اثر علینا قومنا بذلک، با قوم ما این حق ما گرفتن در مدینه، فرزین ما هم راضی شدیم. چرا؟ چون کرهن الفرقه، ما از تفرقه ناراحت بودیم.
کرهن الفرقه،
کرهن رو نمیخواستیم تفرقه در جامعه اسلامی پیش بیاد. و احببنا العافیه، ما میخواستیم مردم به سلامتی این گذرگاه رو طی بکنن. و نحن نعلم انا احق و بذلک الحق المستحق علینا ممن تولا، و ما میدانیم که سزاوارترین و شایسترین افراد برای ولایت و سرپرستی شما هستیم نسبت به اون کسانی که این ولایت رو به زور از ما گرفتن. وقد وست فرستادم رسولی فرستاده خودم رو الیکم به آزد کتاب، این مکتوب منه، و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنته. حضرت داره میفرماد بگی من چرا دارم میام به طرف شما، چرا دارم نامی نویسم، چرا بخوام از شما دعوت بکنم؟ شما رو دعوت بکنم به کتاب الله و سنت نبی، یعنی معاویه، نه کتاب خدا نه سنت نبی. فان السنه قد امیتت، سنت پیغمبر که از بین رفته، ول بدعت احیت، احیت و بدعت ها زنده شده. فان تسمعوا قولی، حرف مرا شنیدید، عهدکم الی سبیل الرشاد، وقتی که اگر سخن مرا بشنوید من شما را به راه صواب و صلاح چکار میکنم؟ هدایت. این نامه توسط جناب سلیمان ابن ابورزین خادم خاص از سید الشهدا برای اون هفت نفر فرستادش
بصره،
برای بصره. حالا موازهی که این هفت نفر گرفتن، من سه تاشو بگم. یکیش که خارج از این افراد هست، یه شخصیت عالی مقام به نام یزید ابن نبیت، تا نامه بهش رسید دست دوتا بچهشو گرفت با هم رفتن مکه، اصلا منتظر هیچ چیز دیگه نشدن.
یزید ابن نبیت
اینا جز شهدای کربلا هستن و دو فرزندشون، اینا رفتن و تا آخر هم پای امام اسلام
فکر میکنم اسمشون هم جز اون
بله جز شهدای کربلا، دو فرزند بزرگوار، اینا اصلا منتظر هیچی نشدن. حالا چرا من اینو گفتم؟ به خاطر که وقتی امر امام میاد نمیشه منتظر چیزی شد. اگه منتظر چیزی بشیم
میشی ترم ما عادی.
احسن، اگه منتظر چیزی بشیم ممکنه که یک افسوس تا آخر عمر سراغمون بیاد. بین اینها یه شخصیتی هست که این افسوس آمد. حالا ترم ماه رو شما فرمود در مسیر بود، اما جناب یزید ابن مسعود که شخصیت عالی مقام شیعی در مدافع و دفاع از ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، ولی حالا میگم داستانش. خب یزید که بلند شد رفت، یزید ابن نوبت، خدا خیرشون بده که سید الشهدا هم نمیدونم خیر، که ما خیر همه رو اونا میگیریم چون هر چی هست اونا هستن. حلت به فنائک، آرام گرفتن در پناه حضرت سید الشهدا. یه پاسخ احنف ابن قیس. احنف ابن قیس از او آدمای ولایتیه، لکن آدمی است که حاضر نیست جان فشانی کنه. این رو در وقعه جمل هم اثبات کرد.
نیست جان.
نه جانفشانی نمی کنه.
پس خیلی هستن.
بله. این آدم ها میگن ما اهل ولایتیم، یا علی رو حاضرم میگن ولی چک یا علی رو نمیخورن.
نونشو ولی
میخورن. نونشو میخورن. این در جنگ جمل با علی ابن ابی طالب هم همین رفتار رو کرد. حضرت رو دعوت کرد به همکاری، گفت آقا جان اگه بخوای با 200 سوار بیام، یعنی قبیله من 200 نفر هست، ما میایم کمکت میکنیم، ولی اگر اجازه بدیم من همینجا میمونم، 6000 شمشیر زن رو ازت دور میکنم. یا همچی آدمایی هستن حاضر نیستن خونت دماغشون برای اهل بیت بیان، ولی حالا یه فعالیت ها اینجوری میکنن. این آدم این گستاخی رو در باب علی ابن ابی طالب کرده، همین گستاخی رو در رابطه با حضرت سید الشهدا هم میکنه. در پاسخی که به امام حسین علیه السلام میده یک آیه از سوره مبارکه روم آیه 60، فصبر صبر کن، ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، اونا که یقین ندارن رو به سبکسری وا ندارند، یعنی حواس جمع باشه. دایه حکومت و حکومت مداری، نه خب خدا گفته ان العزل صحابادی از صالحون، این بهت میرسه ولی حالا لازم نیست
عجله نکن. امام حسین
به امام داریم فصبر صبر کن، این یک پاسخه. یه پاسخ هم مثلا یزید ابن نوبت بود که رفت اصلا منتظر احدی نشد. یه پاسخ هم پاسخ یزید ابن مسعود، این هم آدم بزرگواریه، خیلی هم تلاش کرد ولی زود نرفت. اشکال کار اینه، این خواست
به
با
موقع
یه حلمنه
عمل کردن رو
خیلی هم افسوس خورد تا آخر عمرش. ببینید این سه قبیله رو جمع کرد، بنی تمیم، بنی انزره، بنی سم، سه تا قبیله میخواست پروپیمون بره خدمت امام. بعد رو به این قبایل کرد، گفتش که من شما رو برای کار مهم میگرد آوردم، میخوام در این صورت در این رابطه با شما ها مشورت بگیرم، اگه شما با من همگام هستین حرفامو بزنم، اگر نه که نه. گفتن هر چی بگی اطاعت میکنیم، به خدا سوگند ما نظر ثواب را به تو خواهیم بود، تو هر چی که مد نظرت هست بگو، ما کمکت میکنیم. اگه کمک اینه که باید بریم میریم، اگه کمک اینه که بالاخره مشورت های خوب بهت میده، حالا داره سخنرانی میکنه. سخنرانیش اینه: به این سه گروه بدانید که معاویه مرد، به خدا سوگندم مردن او ما را غمی نیست. هان بدانید که درگاه ستم شکسته شده و پایه های ظلم متزلزل گردید و معاویه بیعتی را بست که به گمان خود آن را استوار کرد، ولی چقدر بعید است که به آنچه خواسته است برسد. یعنی نشوندن یزید جای خودش. البته او سعی خود را کرد ولی کارش به سستی گرایید و با یاران خود مشورت کرد ولی او را خار کردند، یعنی مشورت درستی ندادند در بیعت گرفتن برای یزید. او پسرش یزید شرابخوار و کسی که منشأ تبهکاری و فجور است را انتخاب کرده و اکنون او مدعی خلافت بر مسلمانان گشته و بدون رضایت ایشان خود را فرمانروای مردم می‌داند. با کوتاه فکری و بیدانشی که دارد و از حق به اندازه جای پای خود را نمیشناسد. اندازه خودشو نمیدونه، پاشو از حدش بالاتر باشه. به خدای بزرگ سوگند میخورم، سوگندی صحیح و محکم، که جهاد با یزید در راه دین برتر و فضیلتتر و پرفضیلتتر از جهاد با مشرکین است. تاییدش کردن، گفتن حرف درسته. ببینید آدم سخنران میدونه باید چی کار بکنه. اول اون چیزی که باید تخریب بکنن رو میگه درسته یا نه، تایید میگیره که آره این چیز خرابیه باید عوض بشه. حالا این حسین ابن علی پسر دختر رسول خداست که دارای شرافتی ریشه دار، رأی صحیح، علمی بی پایان است و به کار خلافت شایسته تر به خاطر سن و تقدم و قرابتش با رسول اکرم. او کسی است که نسبت به کم سالان مهربان و نسبت به بزرگسالان درسو و چه بزرگوار سرپرستی است. اگر او امام ما باشه با کوچیکا چیکار میکنه، با بزرگا چیکار میکنه؟ برای زیردستان و پیشوایی مردمان که خدا و وسیله او حجت را بر مردم تمام کرده و اندرز را به همگان رسانده است و ابلاغ فرموده. بعد داره به مردم، به اون گروه ها میگه ایشون اما دعوت به همکاری کرده، حاضرید که ما بریم به کمک؟ گفتن حاضرید، حاضریم که بریم کمک. خب وقتی یه دو باید جمع بشه، جمع شد، حالا یه خود مشورت کردن چجوری بریم، کیا بریم، کیا یه نامه نوشت. یزید جناب یزید ابن مسعود یه نامه نوشت به امام حسین. در اونجا نوشت به این که پس از حمد و ثنای الهی نامه شما رسید و مضمون آن که مرا بهره‌وری از اطاعت خود که مرا به بهره‌وری از اطاعت خود و کامیامی از یاریت دعوت فرموده بودی را فهم کردم. فهمیدم که من دعوت کردی و به راستی که خداوند هیچگاه زمین را خالی نگذارد از کسی که به خیر و خوبی در روی زمین عمل کند و راهنمایی برای نجات باشم و شما این حجت‌های الهی بر خلق خدا و سپرده او در زمین، شما شاخه‌ای از آن درخت پربرکت زیتونه احمدی هستید که او اصل است و شما شاخه‌ای آن. در اظهار ولایت می‌کند. پس با همایون ترین فال نیک به نزد ما بیا که گروه های بنی تمیم در راه اطاعت تو فرمان دارم. بیاید آقا بسه، ما حاضریم، همه چیز حاضره و در پیروزی از تو شتابانتر از شتران تشنه این که انگام ورود به آبشخور خود شتاب کنن. این نامه رو نوشت، ارسال به به عرض بزرگ طرف امام حسین کرد، ولی این نامه ظهر روز عاشورا به دست سید شهدا رسیده و امام در حقش دعا کرده و همین جهتی که میگیم یزید ابن مسعود بسیار آدم عزیزی است. حضرت در حقش دعا کرد: آمنک الله من الخوف و رواک یوم العطش الاکبر و عزک الله. خدا تو را عزیز بدارد، خدا در روزی که پناهت بده، در روزی که همه در خطر هستند، خداوند تو را از خوفش در امان قرار بده و روز تشنگی بزرگ تو را سیراب گرداند. ببین دعای امام به تشنگی و سیرابی و نفاس مقارنت داره اونجوری. بنابراین جناب ایشان هم نتوانستن بروند چون دنبال نامه نگاری بود و با اینکه امام در حقش دعا کرد و آدم بزرگواری بود. کار و کار یزید ابن نمیت باشه، نامه رسید، برو بدید،
حرکت
تموم شد، به خیر شهدا رسید. یه آدم دیگه هم بود، من داستان این آدم رو هم بگم، حالا هر کاری که
ما در خدمت.
نمیدونم بس که خیلی دیگه پشت سر هم شد بحثمون.
نه نه، اتفاقا آقای حسین زاده من فرمودن شبی که شما هستید دست شما با
خواهش
میتونیم هیچ جمعه
صورت
هر لحظه که شما
خیلی نمیخوام که حالا اینم یه تیکر هم بگم بعد بریم که داستانه، یعنی قطعه بعدی رو بگم. یکی از کسانی که نامه به دستش رسید فردیست به نام منذر ابن جارود. این پدرزن عبیدالله، ولی در این حال از طرف شیعیت، از طرفداران و شیعیان امیرالمومنین. این نامه رو سلیمان ابن ابورزین به دستش رسون. اولین احتمالی که داد گفت این آدم ساختگیه، ممکنه این نامه رو خود عبیدالله صادر کرده باشه، میخواد آزمایش کنه که ببینه کی با حسین ابن علی هست کی نیست. لذا سلیمان ابن ابورزین رو به خونش دعوت کرد، از یک طرف هم فرستاد دارالحکومه، عبیدالله و همراهانش اومدن سلیمان رو به او تحویل داد، برای اینکه در واقع فکر میکرد، یک فکر شیطانی به ذهنش رسید که نکنه عمر ابن زیاد خودش در واقع عرض به حضورتون که این پیک رو فرستاده تا آزمایش بکنه، بنابراین من تحویلش بدم. خب سلیمان ابن ابورزین رو تحویل داد و اولین شهید واقعه کربلا جناب ایشان است. سر از بدنش جدا کرد، مدت‌ها بدنش رو آویزان کرده بود در دارالعماره که مردم ببینن و وحشت بکنن. پس حضرت مردم بصره رو دعوت کرد، مواضع مختلف گرفتن، اما مردم مکه و مدینه رو هرگز دعوت نکرد. به استناد فرمایش از زلن آبادی بودن 20 نفر طرفدار هم نداشتن، پاکار نداشتن، اما در اون 4 ماه و 5 روزی که در مکه بودن نامه هایی برای ایشان از سوی مردم کوفه آمد. حالا تا واقعه مردم کوفه رو بیان میکنم.
ممنونم، خیلی استفاده کردیم، خیلی خوب بود. آیه 13 سوره حجرات رو با صدای استاد شهاب میشنویم. سریع میایم خدمت آقای علوی عزیز، میدونم من و شما تشنه هستیم فرمایشاتشون رو پیگیری کنیم. خیلی از بچه‌ها اینجا زحمت میکشن، تصویربردارای عزیزمون، مدیر صحنه، صدا بردار، دوستان واحد سیار، تهیه کننده، کارگردان، از همشون خیلی خیلی ممنون و متشکریم. هم این یاد خدایی که تو پیامک‌های شما به دل شما نشسته محصول زحمات خیلی هاست، به اعتقاد من سرآمدش حاج آقای علوی عزیز که واقعا با مطالعه و پر از مطلب، به قول اون بیننده خوبمون که با دست پر تشریف میارن. خدا کنه که مثل یزید ابن نبیت عمل کنه.
بله، اگر امام زمان علیه السلام آمد، نگم آقا بریم به کارامون برسیم. حالا بعد
اگر نیامد هم پیامشو دریافت کردیم و امرشو فهمیدیم،
این هم عالیست. این همه اگر زمان ظهورشون یا آقا حالا بذاریم کارامون رو انجام بدیم، اینجوری نیست، چون خیلی ها واماندن و یزید خیلی حسرت خورد، یزید ابن مسعود خیلی حسرت خورد که نامه
دو تا درش. یزید خوب به ما امشب معرفی کردن، یزید ابن مسعود و یزید ابن نبیت که فوق العاده است.
عالی درش. خب این در رابطه با مردم بصره، اما نامه های از مردم کوفه، مرکزیت تشیع در جلسات گذشته هم عرض کردم، کوفه را به آسان که امروز هست نگاه نکنید. کوفه مرکز بوده، پایتخت بوده، یعنی مثل تهران مقایسش بکنید که الان میگن تهران رو مثلا فرض کنید شاید وسعتش خیلی از جاهای استانهای دیگه ما کمتر باشه، اما چون پایتخت سیاسی مملکت هست، خب به هر صورت یک رونق بیشتری درش وجود داره. توجه میکنه اونجا هم کوفه همینطور بوده، هم جمعیت بیشتری داشته و هم که مرکز بوده. ببینید در توی تاریخ نقل میکنن زمانی که کاروان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فاتحان کوفه و شام رو وارد میکنن به شهر کوفه، 100,000 نفر برای تماشا آمدن. معلومه این شهر هم وسعتش خیلی زیاده، هم جمعیتش خیلی زیاده که 100,000 نفر بغل برای تماشا آمدن. توجه میفهمید؟ این نکته رو دقت بکنن. اون کوفه رو داریم میگیم، نه اینی که امروز مثلا تو ذهن اون چیزی نیستش که مخروبه هست. مثلا الله ان شاء الله خدا اینها رو هم کشورشون رو به امنیت برساند و انشاءالله به زودی آباد بشن، هم کشور عراق، هم کشور سوریه، هم لبنان، هم فلسطین و هم افغانستان و پاکستان. انشاءالله از شر دشمن در امان باشن، کشور خودمونم که در رأس همه. اما مردم کوفه در تاریخ نمیشدن 12,000 نامه به دست سید الشهدا رسیده. پای بعضی از نامه ها 140,000 امضاست، توماره 140,000 امضاست.
این کوفیان
از مردم کوفه روزانه 60 نامه به امام میرسیده. در این مدتی که حضرت هستن تا حضرت بخواد تصمیم بگیره کجا داره میره. خب امام بصره رو نامه نگاری کردن، دیدن آمادگی وجود نداره، رضا خط قرمز کشیدن. کوفیان خودشون پیشتاز شدن نامه نگاری کردن. مفاد بعضی از نامه ها رو من ذکر میکنم. آدم های مثل شوس بن ربعی به امام نامه نوشتن، آدم هایی که بعدها جز قاتلین امام صلی الله علیه وسلم قرار میگیرن. اینجور آدم ها به حضرت سید الشهدا نامه نوشتن، دنیاشون دیدگاهشون عوض شد. حالا بعضی از نامه ها اینه: ولی الحسین ابن علی من شیعت ابیه علیه السلام، خدمت حضرت حسین ابن علی از ناحیه شیعیان پدرش. اما بعد فان الناس ينتظرونک، مردم چشم انتظار شما هستند. لا رأی لهم فی غیرک، هیچ کس دیگر رو مد نظر دارن ندارن مگر حضرت عالی. العجل العجل، بشتاب بشتاب یا ابن رسول الله، ای پسر رسول گرامی. لالله ان یجمعنا بک علی الحق و یعید بک المسلمین و الاسلام، باشد که خدا واسطه تو ما را به دور حق جمع بکند، تأیید بکند به واسطه مسلمین و اسلام را. بعد اجزل السلام و اتمه، با بهترین درودها و با کاملترین سلامها و رحمت الله و برکاته. العجل العجل، به واسطه تو گرد حق جمع میشین، اسلام و مسلمین تأیید میشن، یعنی دوباره زنده میشه دوران اموی، دوران مرگ اسلام و مسلمینه، احیاء مسلمین و اسلام به دست مبارک توه، بیا ما کمکت میکنیم، شیعیان پدرت هستیم. برخی دیگر از نامه ها: و انا قد حبسنا انفسنا علیک، ما خودمون وقف تو کردیم. حبسنا ولسنا نحضر الصلات مع الولات، ما یک نافرمانی مدنی رو هم شروع کردیم، دیگه به نماز جمعه و نماز محلمون سر نمیزنیم، که ائمه جمعه و جماعت رو مثلا فرض کنید دربار اموی قرار دادن، این نافرمانی مدنی رو هم شروع کردیم. فاقدم علینا، به سوی ما بیا. فنحنو فی مئت الف سیف، ما با صد هزار شمشیر در خدمتت هستیم. فقط فشا فینا الجار و عمل فینا بغیر کتاب الله، ظلم و ستم علنی است، به کتاب خدا عمل نمیشه، به سنت نبی عمل نمیشه. و نرجو ان یجمعنا الله بک علی الحق، ما امید داریم که واسطه به سنت خدا برگردیم،
احیا
بشه کتاب الله و سنت الرسول. ينفع عنا بك الظلم، امید داریم به واسطه ظلم از بین بره. فانت احق به هذا الامر من یزید و ابی الذی قصب الامه، تو از یزید و پدرش شایسته تر هستی بر حکومت، حکومتی رو که عرض به حضورتون که و ابی قصب الامه و شرب الخمور و لعب بالقرود و تنابیر، قصب کردن حق امت رو، شرابخوار هست، با بوزینگان بازی میکنند، اهل لهو و لعب و تنبور و اینهاست. و طلاع ابو بدین، یکی از خصوصیت های یزید این بود، این که میگن میمون باز بود، این کارش بود تو تاریخ نوشتن، ابایی هم ندارن، چون میگن ایمان قلبی است، عمل هر چی بخواد باشه باشه، اینا رو گفتن که مثل یزید رو سوار کنن و سوار کردن. یزید یه میمونی داشت، این میمون رو براش یک لباس سلطنتی درست کرده بود، یک گوره خری رو هم تربیت کرده بودن که این سوار این گوره خر باشه. بعد کیفش که میکشه اون میمون بازه، با این بازیش این بود، کیفش که میکشید مسابقه اسدوانی با این میمون را مینداختن. حالا فرض کنید لشکری و کشوری سوار اسب، این میمون یزید هم سوار گوره خر، باید مسابقه بدن. خب اگر این میمون می برد تحقیر میکن، شما اینقدر که این برده، اگر این میمون میباخت باز هم تحقیر میگم. گفت شما چطور جرأت کردی که از این میمون ببرید؟ به این هم شما رحم کرد. این بازی یزید بود با
این امیرالمؤمنین بود.
نشونده بودن
در بیان اونها.
اینو نشونده بودن سر جا. رضا میگن قصب الامه، شرب الخمور، لعب بالقرود و تنابیر. میمون باز که بود مرادش این بود. خب به این هم متن بعضی از نامه ها، متن یکی از نامه ها میگه انا معک و معنا معت الف سیف، ما با تو این و با ما صد هزار شمشیر. صد هزار شمشیر جنگی میشه به این راحتی؟ در سال 60 شما نگاه بکنید، صد هزار نفر جنگنده از یک مرکز، خیلی جمعیت سپاه عظیمیه. آخرین نامه ای که در مکه به دست امام علیه السلام رسید که امام بر اساس او دارن تصمیم میگیرن، نامه ای توسط هانی ابن ابی هانی و سعید ابن عبدالله خسعمی. در نامه ای که حضرت به کوفیان مینویسه اسم دو نفر رو میاره، میفهمه بین که به واسطه این دو بزرگوار نامه هاتون به دست من رسیده که نوشته بودید بسم الله الرحمن الرحیم این نامه شیعیان با ایمان به حسین ابن علی است، اما بعد در عزیمت به طرف عراق شتاب کن که مردم در انتظارت لحظه شماری میکنن، چرا که آنها رهبری جز تو ندارن. پس شتاب کن، پس شتاب کن، پس شتاب کن و سلام. محور تمام اون 12,000 نامه 4 مسئله است. 1. مضمونش اظهار شادی از درگذشت معاویه، عدم لیاقت و صلاحیت یزید در امر خلافت و حکومت، دعوت از امام برای رفتن به کوفه، تعهد اهالی کوفه به فداکاری و جانبازی در راه امام، گفتن هر کاری تو بخواه بکنه ما پات هستیم. 4 تا مضمون تمام این نامه ها داره. خب این نامه ها که به دست امام رسید، امام 2 رکعت نماز بین رکن و مقام میخوانن، طلب خیر و عافیت میکنن، آنگاه نامه ای را برای اهل کوفه مینویسن و این نامه را توسط شخصیت ارزنده جهان اسلام جناب مصطفی بن عقیل، که جناب مصطفی بن عقیل شوهر همشیره حضرت هست، حضرت امیرالمومنین دختری دارن به نام رقیه که در واقعه کربلا هم هستن، شوهر ایشان فردیست به نام مصطفی بن عقیل. مصطفی بن عقیل از نظر رشادت مانند عبدالله بن جعفره، مانند امام حسن و امام حسین در جنگ صفین فعال، فرمانده یکی از جناح‌های جنگ امیرالمومنینه. بنابراین جناب مسلم قریب السن با سید الشهدا است. ای سید الشهدا 57 هستند، مثلا ایشون باید 51 باشه و فقط یک قول ایشون رو خیلی جوان فرض کرده، ما اون قول مرحوم مامغانی است که میگه 28 سالشه، ولی خب نمیخوره چون 28 سالش که باشه
دیگه صفین نمیتونه فرمانده
به صفین 10 سالش بوده که بخواد فرمانده باشه، نمیخوره. تنها رضا اون عزیزی هم که فیلم رو درست کرده و مسلم رو جوان نشان داده به قول غیر مشهور رفته است، جناب مسلم پخته، چون حضرت چیزی رو که ازش مینویسه خیلی مهمه. حالا من اینو بخونم بعد ببینیم که نمیدونم بخوام بریم
در... نه در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه امام حسین به طرف مردم کوفه. من الحسین ابن علی الى الملأ من المؤمنین والمسلمین، به گروه های مؤمنین و مسلمین از ناحیه حسین ابن علی. اما بعد فان هانیان و سعیدان، هانی ابن ابی هانی و سعید که عرض کردم این دو شخصیت، شخصیت هایی بودن که آخرین نامه ها رو خدمت امام حسین بردن. اما بعد فان هانیان و سعیدان قدم علی به کتبکم و کان آخر من قدم علی من رسولکم، اینا آخرین کسانی بودن که فرستادگان شما بودن، نامه های شما رو بردن. فقط فهمت و کل لذی اختصستم و ذکرتم، اون چی که قصه کردید و اون چی که ذکر کردید رو من فهمیدم، همون 4 محور. اما مرگ یزید، معاویه راضی هستید، به یزید خوشنود نیستید، من رو دعوت دارید میکنید، پای من هم وای میست. و مقالت جلکم انهو لیس علینا امامون، حرف کل شما ها اینه که شما رهبر ندارید. فاقبل لعل الله ان يجمعنا بك على الحق والهدى، به من گفتید چون پیشوا نداریم، چون رهبر نداریم، چون کسی که قابل اتکا باشه نداریم، به سوی ما بیا تا ما رو به سوی حق و هدایت رهبری کنه. و انی باعثون الیکم، تدبیر من به سوی شما میفرستم. اخی برادرم و ابن عمی پسر عمویم و ثقتی و شخص مورد اطمینانم جناب مسلم، در واقع شخصیت نایب خاص امام علیه السلام هست، به اهل بیتی مسلم ابن اخی. فان كتب الی انه قد اجتمع، خیلی عالی، اگر جناب مسلم برای من نوشت قد اجتمع رأی ملائکم و ذوی الحجا و الفضل، یعنی من بر اساس شور و احساس تصمیم نمیگیرم،
ذوی الحجا و الفضل
دانایانتون و خردمندانتون اگر رأیشون دعوت من بود من میام،
بزرگان عقلیتون،
اغلاءتون، نه شور و احساس شمشیر کشیدیم آقا بلند شو بیا، ما اصلا و ابدا تدبیر تو نامه مشخص بکنه که من حرف کیو گوش بکنم. والفضل منکم علا مثل ما قدمت به رسولکم و قرأت فی کتبکم فانی اقدم الیکم انشاءالله. اگر نوشت همون چیزی که الانم رأیتون هست، بزرگانتون هست که آقا گفتید بیا، میام. فلا امری مل امام، به جان خودم سوگه، میگه امام الا الحاکم بالکتاب و القائم بالقس الدائم بدین الحق الحابس نفسه و علی ذات الله، مگه امام امام داره تعریف کنه؟ میگه امام اون کسی است که خودش رو وقف خدا کرده، حکومتش بر مبنای کتاب الهی است، قائم به قسط عدل پرور است و دین حق رو رهبری میکنه، متدین به دین حقه. حضرت جناب مصطفی بن عقیل رو فرستادن در نیمه رمضان، 15 رمضان، به همراه 4 نفر، قیس بن مسهر سیداوی، عبدالله و عبدالرحمن شداد عرهبی، امارت بن عبدالله سلولی. این 4 نفر جناب قیس رو همراهی کردن که همچی خیلی تنها میشان نره. جناب مسلم در نیمه رمضان حرکت کردن، اول رفتن مدینه، خانواده خود، زن و بچه خودش رو راهی مکه کرد که همراه کاروان سید و شهدا باشن و بعد خدمت پیغمبر وداع کرد. اما که در تاریخ می‌نویسن نامه نوشت و مثلا فرض کنید که استعفا بده و این حرفا، اینا دیگه چیزاییست که در تاریخ واقعیت نداره، ما هم نمی‌خوایم دیگه اونها رو مستندن در واقع بخوام ریز ریز کلمات تاریخی رو بخونیم ببینیم اینجاش اشکال داره و اینجاش اشکال داره، ولی عمدتاً مورخین قبول نمی‌کنن این معنا رو به دلیل اینکه یکی از ادلش اینه. امیرالمومنین از حضرت رسول اکرم پرسید آقا شما عقیل رو دوست دارید؟ عقیل پدر مسلمه، شما رو دوست دارید؟ حضرت فرمود ای والله، آره به خدا قسم، انی لا احبه حبا، من به دو جهت او رو دوست دارم، حبا له، یکی به خاطر که خودش آدم شخصیت ارزنده است دوستش دارم، و حبا له حب ابی طالب له، یکی که ابو طالب خیلی دوستش داشت، به این دو دلیل من دوستش دارم. بعد حضرت ها و ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، پسرش در راه محبت پسرتو کشته میشه، فتحت ما علیه عیون المؤمنین، عشق از دیدگان اهل ایمان به خاطر او جاری میشه، و تسلی علیه الملائکه المقربون، و بر این سرسلامتی بیدن ملائکه، ثم بک النبی حتی جرت دموعه علی صدره. بعد حضرت فرمودن قال الالله اشکو ما یلقا اطرتی بن بعدی، حضرت مسلم رو تأیید میکنن، مسلم رو به معنای رشادت واقعی، نه آدمی که گاهی هم تزلزل پیدا میکرده، اون در چیز تاریخیه. خب جناب مسلم ورود پیدا کردن در 5 شوال به کوفه. حضرت بهش فرمودن بین که حالا نامه مردم رو بهشون دادن، بعد دعوتش کردن که من میخوام این نامه رو به تو بدم، تو باید بری چیکار بکنی؟
2 ماه دقیقاً امام حسین
میخوام بگم تو بخوای بری اونجا و چیکار بکنی؟ من تو رو به سوی مردم کوفه میفرستم و خداوند کار تو را آنگونه که دوست میدارد و خوشنود است به پایان خواهد برد بدان، و امیدوارم که من و تو در درجه شهیدان باشیم. پس به برکت و یاری خداوند برو تا به کوفه درآیی، چون وارد شهر شدی نزد موثق ترین مردمش برو و آنان را به اطاعت من فرا بخوان، چنانچه مردم بر بیعت با من یک دل دیدی مردم را، خبرش را باشه تا برایم بنویس تا به حساب آنها رفتار کنم. سپس امام رو در آغوش گرفت و بسیار گریه کرد. ببینید امام چه تیکه نابی بهش می‌فهمه، میری کوفه خونه موثق ترینشون برو، خب جناب مسلم وارد کوفه شده، پنج شوال خونه کی بره؟ همه اظهار میکنن بیا بیا بیا، ولی رفت خونه جناب مختار ابن ابی سعد ثقفی، همین جناب مختار مرد. چرا؟ اولا از وجوه شیعه بود، یعنی چهره های وجیه شیعه. ثانیا فراست جناب مسلم رو ببین، امام فقط فرمودن برو خونه موثق ترین، اما دیگه نگفتن خونه کی. اونجا خیلی آدم بوده، هانی ابن عربه هست، مسلم ابن اوسجه هست، حبیب ابن مظاهر هست، شبیه ابن عابس ابن شبیب شاکری هست. خب اونها همه هستن، نگفت خونه کی برو، تو خودت انتخاب، خونه مختار رو انتخاب کرد. چرا؟ اولا وجیهه، آدمی است که پای کار اهل بیت. ثانیا داماد نعمان ابن بشیره، یعنی حاکم کوفه، و جناب مسلم میدانست که هیچ وقت حاکم سرزده به اونجا حمله نخواهد کرد، چون اون دخترشه دیگه، در حاشیه امن خودشو قرار میده، امن‌ترین خانه در کوفه برای جناب مسلم خانه مختاره، در اونجا میره. نمیدونم وقت داریم؟
بله بله، 5-6 دقیقه.
خب جناب مسلم نامه حضرت سید الشهدا رو به سوی مردم میخونه، 18,000 نفر با امام با جناب مسلم بیعت میکنن، 18,000 نفر، شوخی نیست این جمعیت، با جناب مسلم بیعت میکنن. حالا بیعت کننده ها مثلا آدم های کی هستن؟ اگر من این عبارت رو آورده باشم که خیلی خوبه، اگر نه آورده باشم که
شما هم تو این فاصله که دارین پیام میدین، میخوام خواهش کنم هم اسم شهرتون هم اسم شریف خودتون رو برای ما بفرستید، به ما کمک میکنه که بدونیم کجاها بیشتر بیننده داریم و تو کدوم شهرها حالا به خاطر ساعت شاید قدری ریزش بیننده داشتیم، بتونیم انشاءالله فکری کنیم. خیلی ممنون میشم که با ما همراهید و با ما شریک میشین با این پیام دادنتون در اجرای برنامه.
خب عابس ابن ابی شبیب شاکری تو مسجد بلند میشه، اینا نشون دهنده اینه که همه اینها میفهمن مردم کوفه چجور آدمایی هستن، و این محال است که امام علیه السلام نداند مردم کوفه چجور آدمایی هستن. عابس ابن ابی شبیب در جمعیت به پا بلند میشه، پس از حمد و ثنای الهی میگه منم مردم کوفه برای شما صحبت نمی کنم و نمیدانم که در دلهای آنها چه میگذرد، قصد فریب شما رو هم ندارم، ولی به خدا سوگند آنچرا میگویم چیزی است که در ضمیرم نقش بسته و به آن باور دارم، و آن این است که در خود این آمادگی را میبینم که در هر زمانی که به کمک من نیاز داشته باشید دریغ نکنم و در رکاب شما با شمشیری که در دست دارم با دشمنان مبارزه کنم و در این راه جز به رضای خداوند و ثواب الهی نمیاندیشم. این مولا جناب ایشان. نفر بعدی حبیب ابن مظاهر بلند میشه، در حق عابس دعا میکنه، میگه رحمت خدا بر تو، اون چه در زمین داشتی در غالب جملاتی کوتاه بر زبان گفتی، به خدا سوگند مسلم اون چه که این گفت من هم همون گونه هستم. نفر دوم، نفر سوم سعید ابن عبدالله حنفی، سخنان شبیه اون دو نفر میگه. این سه نفر منتظر نشدن امام بیاد، رفتن خدمت امام و با امام به شهادت رسیدن. 18,000 نفر بیعت کردن و جناب مسلم نامه بیعت رو نوشت،
نامه که امام حسین فرموده بود اگر بله نوشت.
18,000 نفر از مردم کوفه با من بیعت کردن و از امام تقاضا نمودن به محض وصول نامه به طرف کوفه حرکت کنند، چرا که مردم طالب اویند و نسبت به خاندان اموی علاقه ندارند. جناب مسلم ابن عقیل نامه رو به همراه قیس ابن مسهر سیداوی، عابس ابن ابی شبیب شاکری برای امام میفرسته. حالا بینندگان عزیز این نکته رو توجه داشته باشن، اینجا وضعیت کوفه خوبه، آدمی به نام نعمان ابن بشیر یا آدمی است که امویه، اما تو خود امویه هم خیلی اهل جنگ و جنگریزی نیست، پول بیشتر از خون و خونریزی دوست داره، شهرت و حکومت رو بیشتر از این دوست داره که مثلا پس کنه خون و خونریزی بکنه. میتونم نامش رو بخونم منزه؟
یک دقیقه زمان.
خب پس بسنیم جلسه من. امن بود، 18,000 نفر نامه نوشتن، اما یک تاکتیک شد، این نعمان ابن بشیر آمد برای مردم سخنرانی کرد، یه اتفاقی اونجا افتاد چه ناامن شد، حالا اون هفته بعد اگر حیاتی باشد و خدا اراده کرده باشد بیان خواهم کرد.
18,000 نفر در امنیت با حسین.
ببینید امام علیه السلام بفرماید مسلم ثقتی، بنابراین اگر تو نامش نوشته 18,000 تا، نخواسته عدد پر کنه، 18,000 نفر بیعت کرد.
اخی و ثقتی،
حالا چی میشه عوض میشه؟ تمامش در همین صحبت نعمان ابن بشیر است که برای مردم کوفه انجام میده. اصلا به اصطلاح امروزی هم میگن ورق برمیگرده، کاملا هم برمیگرده
با یه صحبت،
با این صحبت.
18,000 امشب یاد گرفتیم که به محض شنیدن امر امام حرکت کردن
دو تا چهار تا نباید کرد،
حساب کتاب کنیم، ولو این که داریم حساب کتاب برای امام میکنیم دیگه
ما
فایده.
نسبت به امام معصوم علیه السلام باید حالمون حال اون زمانی باشه که تو فرودگاه اساسا رو تحویل دادی، رفتی توی اتاق منتظری که بگم پروازه دیگه، اونجا نمیگه آقا بزن اساسا بده آقا چیکار بکنم، ساکت میگی تو هوا بما، امام صدا زد بعد بریم دیگه، منتظر دو تا چهار
تا شهادت حضرت رقیه
سلام الله علیها.
وقتمون تمام،
دعا دارم ان شاء الله خدا به حق این سه ساله، به حق این سه ساله خدا اون چه که به بهترین ها و اولیاش عنایت کرده است به ما و ملت ایران هم عنایت کنه.
الهیم سپاسگزارم از آقایتون، از همراهیتون خیلی خیلی ممنون و متشکرم. دعا میکنیم الهی به بنت الحسین سلام الله علیها چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. حاجا خیلی ممنونم.